أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه مسئله من در گذشته گفته بودم که این فتوای بعضی از آقایان مراجع، گردی صورت و دست از مچ به پایین، این مقدار جایز است از خانم ها بیرون باشه به شرطی که درش زینتی نباشه. من در گذشته عرض کردم، فکر نمی کنم تو این دهه، گفتم که روی پا هم جایزه. این فتوای بعضی از آقایانه. فرمودن که تولید و خرید و فروش جوراب نازک، که الان دیگه جوراب کلوفت فکر نمی کنم باشه. ببینید، اینو عرض کرده بودم اون از همون روز اول، جریان لباس در ایران کاملا از بیرون اداره می شود، کاملا. حالا این یه دونه جریان فساد به طور جدی از بیرون اداره می شود، پولشو از بیرون می فرستن، طرحشو از بیرون می فرستن، نقششو، همه چیشو. توضیحش الان فرصت نیست، وقتش نیست. همه انواع تخریب فرهنگی، فکری، دینی، اخلاقی مردم ایران به دست نیروهای خارجی است. سر این نیروها در صهیونیسم جهانی است، بی هیچ شک ها، هیچ شک و تردیدی وجود نداره. میفهم تولید و خرید و فروش جوراب نازک و هر لباسی که پوشیدن آن در مقابل نامحرم حرام است، هر لباسی که پوشیدن آن در برابر نامحرم حرام است، تولید، خرید و فروش اینها اگر به قصد این باشد که زنان خریدار از آنها در برابر نامحرم استفاده کنند، حرام است. یه مسئله است توی همه رساله ها هست، اگر کسی اومد، یه کسی باغ انگور داره، اومد انگور بخره از این، من میدونم این انگور رو میخواد بخره و باهاش شراب درست کنه، فروشش حرامه. من کاری نکردم، من شراب درست نکردم، من فروختم برای اینکه این انگور شراب بشه. این هم مسئلش همینجوره. اگر به قصد این باشد که زنان خریدار از آنها در برابر نامحرم استفاده کنند، حرام است. و این تقریباً خواهیم عرض کنیم که مثلا 90% همچی جوریه. لباس های اینجوری مثل لباس نازک یا هر جور لباس دیگری که پوشیدنش در برابر نامحرم حرام است، این خرید و فروشش به طور جدی مشکل داره. شما فقط فروشنده ای، اما در همه گناهایی که انجام می شود، کار کردن در فروشگاه‌های لباس زنانه اگر مخالف مقررات نباشد. حالا اصلش، قانونش، مثلا این طبق قانونه، از این نظر مشکل نداره. برای مرد کارگر یا فروشنده مفسده‌ای نداشته باشد، کار کردن در فروشگاه‌های لباس زنانه اگر اصل مخالف مقررات، خب اصلا جایز نیست، بگیم اصلش مخالف مقررات نیست، حالا فرض، و برای مرد کارگر یا فروشنده مفسده مثل لذت جنسی یا خوف گناه نباشد، به خودی خود اصل کار کردن جایز است. پس من یه ذره لغزش توش بود دیگه نه، اگر هیچ مشکلی وجود نداره برای این شخص که در فروشندگی کار میکنه، هیچ مشکلی وجود نداره، اب نداره، اصل شرکت مثلا کارگری در اینجا کارمندی فروشندگی اینا اب نداره. لباسی که ترویج فرهنگ کفر و شرک است، لباسی که ترویج فرهنگ کفر و شرک است، مثلا از این لباسایی که حالا اسمش هم من باز دقیق بلد نیستم، روش عکس مثلا یک هنرپیشه خارجی است، عکس یه رئیس یه جریان کفر مثلا، حالا کروات نه کلی، حالا فعلا گفتیم اگر، قاعدتا کروات نیست. لباسی که ترویج فرهنگ کفر و شرک است، الف پوشیدن هر نوع لباسی ترویج فرهنگ ضد اسلامی است حرام است، ب پوشیدن لباس‌هایی که روی آن حروف و تصاویر خارجی چاپ شده به خودی خود ایراد ندارد. تصاویر و حروف خارجی زیاده، الان میدونه تو دستبال فراوان، این به خودی خود ایرادی ندارد. اما اگر ترویج فرهنگ ضد اسلامی بشود، این کار حرام است. تشخیص آن به عهده عرف است، عرف تشخیص میده که این اثر ترویج کفر داره مجرد اینکه لباس از کشورهای غیر اسلامی وارد شده، دلیل بر حرمت استفاده از آن نیست. این لباس از خارج آمده، این اصل این از خارج آمدن دلیل حرام بودن این لباس نیست. استفاده از کراوات و سایر پوشش‌های غیر اسلامی اگر منجر به ترویج فرهنگ غربی و ضد اسلامی شود، پس ببینید اگر داشت، اگر منجر به ترویج فرهنگ غربی و ضد اسلامی شود حرام است. پوشیدن لباسی که روی آن تبلیغ شراب وجود دارد حرام است. روش مثلا عکس یک بطری انداخته، اونم اسم داره، نشون داره و نشان و اسم شراب. واردات و خرید و فروش لباس هایی که ترویج کننده فرهنگ غرب و ضد اسلام است حرام است. اگر واردات و خرید و فروش این گونه لباس ها ترویج کفر و ضد اسلام نباشد، نباید، حرف تازه، نباید به دولت اسلامی ضرر اقتصادی بزند. این مرحله بعد، در جهات فرهنگی ترویج کفر میکنه حرام است، اما اگر به اقتصاد دولت اسلام، به اقتصاد کشور اسلام لطمه میزنه، این نه فرموندن حرام است، چی فرموندن؟ نباید این کار را کرد. این نباید این کار را کرد یعنی چی؟ نباید، باید در رساله به معنای واجب است، حرام است. ببینید یه آیه بسیار مهم، این آیه خیلی مهمه، یه کوچولو، یعنی 5-6 تا کلمه بیشتر نیست، اما خیلی حرف اساسی است، از حرف‌های اساسی فوق حد فکر ما. منم خیلی روش وای نمی‌سم، فقط یه اشاره می‌کنم. خدای متعال یک عده از بندگان خاص خودش را، اینها عرش نشین بودند، اینها عرش نشین بودند، به میان ما خاک نشینان فرستاده است که ما را به همراه خودشان به عرش ببرند. ما همه ما توانایی و استعداد رفتن این راه رو داریم، می توانیم همراه آنها به عرش برویم. اینا یعنی چی؟ واقعا واقعیت داره. فقط ای کاش که یه ذره ما یه ذره شو چشیده بودیم بقیه شو میتونستیم باور کنیم. حالا اون آیه یه سی دیگه میگه، شاید به یه معنا بالاتر، میفرمان که آیه میفرمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این من شیئن این من شیئن الا عندنا خزائنه، این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست، هیچ چیز نیست، ما چیزیم دیگه و همه چیز دیگر در عالم، هیچ چیز نیست مگر اینکه در نزد ما در خزائن ما بوده است. حالا فعلا ما انسان رو میگیم، خودمون رو میگیم، ما همه در خزائن الهی بوده ایم. خزائن الهی چیه؟ نمیدونیم. خزائن الهی بعد میفهمن اندنا، نزد ما بودند، در خزائن ما، نزد ما. خیلی حرف از سطح مغز من بالاتره، اما قرآنه، ترجمه ترجمه واضح آشکار. این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله، ما همه چیز را در این نمونه که من و شما هستیم، این جهان ما، و ما ننزله، ما آن چیزها را نازل کردیم به قدر معلوم. هر کدام یه قدر معلوم یافتن، اندازه. ما در اندازه انسانی متولد شده ایم، این دیوار در اندازه سنگ متولد شده است، نازل شده است، هر چیزی به اندازه قدر خودش، یه اندازه خاصی. حالا باز اونای دیگر کار ندیم، فعلا خودمونو. ما یه روزی در دقت کنید، در خزائن الهی، در نزد او، فقط همین جمله رو بفهمیم بس ها، ما بیشتر از این نمیخوام بگیم، یعنی به طور عمیق نمیخوام بفهمیم. ما یک روزی، همه ما ها یک روزی در خزائن الهی بوده ایم و نزد او بوده ایم. باز اون بندگان خاص خودش را فرستاده است دست ما را بگیرند، ما همراه آنها به همون خزائن بازگردیم. یعنی کجا؟ به نزد خدا، به نزد خدا بازگردیم. یه آیه دیگه براتون میخونم، میفرماد که این شروع آیه در مورد کسانی است که توانستند اخلاق خودشون رو درست کنند. اونا که تونستن اخلاق خودشون رو درست کنن، میفهمند لهم دار السلام. ببینید لهم دار السلام، قانونش باید بگم که دار السلام لهم، به اصطلاح ادب عربی مبتداش دار السلامه، اون لهمش خبرشه. حالا این خبر اومده مقدم شده، همینو میگم رد میشم، روش ما اینو میسم، این که اومده جلو قرار گرفته، خبر که باید دوم باشه اومده اول شده، معنا میده مال ایناست دارالسلام. دارالسلام یعنی چی؟ یعنی بهشت. بهشت دارالسلام است، یعنی در آنجا هیچ رنجی نیست، هیچ غصه ای نیست، هیچ دردی نیست، هیچ مشکلی نیست. هی بگید هیچ 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 هیچ. اونجا خانه سلامت است. سلامت به معنی کامل کلمه. این باز ما تصور نداریم. این عالم پر است درد و رنج دیگه. آنجا دارالسلام است. دارالسلام مال ایناست. آقا دارالسلام مال ایناست. چرا دارالسلام مال ایناست؟ آخ این سرزمین وجود خودشان را به دارالسلام تبدیل کردند. دیگه حسادت نیست، تکبر دیگه نداره، بخل نداره، کینه نداره. هی بشمرید اینجا شده پاک پاک پاک، هیچ غیر سلامت تو این سینه‌اش نیست. این جاش کجاست آقا؟ اگرم رفت یه جایی اونجا دارالسلام است. خب پس دارالسلام مال ایناست به این دلیل. ببینید لهم دارالسلام، یه ذره دل بدین، یه ذره بخواین، انشاءالله که کاملا فهمیده بشه. لهم دارالسلام عند ربهم، آنها در خانه بهشت جای دارن. بهشت اونها بهترین بهشت است. اصلا بهشت بهترین است. حالا برای اونها بفرمایید شاید بهترین بهشت. خب اینش خیلی گیر نداره، خیلی مهمه ها، اما عند ربه اینا برگشتن به اونجایی که بودن، از اونجا اومده بودن. از کجا اومده بودن؟ انا لله، یا بفرمایید که ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر که در خزائن ما هست و نزد ما هست، در جوار ماست، همنشین ماست، همسایه ماست. ای کاشکی. خب این آدم تونسته دو مرتبه برگرده. لهم دار السلام عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم، دار السلام مال این هاست، اصلا ملک تلخ این هاست. مثلا خب دار السلام که چیزی نیست، میگیم چیزی هست، اما به اون قسمت دوم تازه اونا عند ربهم هستن، در جوار خدا هستن. یعنی چی؟ خب چی مخواستیم عرض کنیم؟ این مقدمه بحث بود. عرض کردم که ما برای دارالسلام خلق شده ایم، همه ماها. لذا گفته می شود یک کسی که بد می کنه دیگه به بهشت راهش نمی دن، سرزمین او و همه ملک او به ارث به دیگران میرسد، یعنی جاش خالی میمونه، برای همه جا به اندازه، برای همه، برای هر کدوم، حالا با کم و زیادش، برای هر کدوم بی نهایت جاست، برای بی نهایت آدم بی نهایت جاست. خب این بی نهایت این آدم که نخواست. یه حضرت یوسف رو به 8 درهم فروختن. یه شعری هست که اون شعرها رو هم من خیلی بلد نیستم، هم یه کمی لفظش بده. آقا میگه یوسف که نمیشه به 8 درهم بفروشی. زیباترین زیبای عالم 8 درهم فروختن. حالا ما به 8 درهم هم کمتر فروختیم. اون دارالسلام به اون معنی که عرض کرده، برای نفر 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 ما هست. خب این وقتی که بی ارزگی کرد، نمیدونم چی بگیم، و رفت اون ور، جهنم رو انتخاب کرد. خودش انتخاب کرد آقا، خودش انتخاب کرده، رفت جهنم انتخاب کرد. جایگاهش چی میشه؟ ارث میرسه، ارث میشه به اون بهشتی. حالا به این کار نداریم. جرس میکردیم ما از خزائن الهی آمده ایم. قرآن داره میگه چی معناشه نمیفهمیم، اما در هر صورت خزائن الهی است. آنجا کسی که آنجا بود در میافت که در همسایگی خداست. حالا شاید باز شواهد یه مقدار بیشتر عرض کنم. و بعدم اومده اینجا که بکوشد دوباره بازگردد، بکوشد دوباره بازگردد به آنجا. شما پاکدامنی خرج میکنی، زحمت داره پاکدامنی، پاکدامنی خرج میکنی. چند سال آقا پاکدامنی؟ 40 سال، 30 سال، 50 سال پاکدامنی خرج میکنی، چی به دست میآوری؟ اون دارالسلام ابدی را، بی نهایت و ابدی. حالا باز اینا مداره توضیحات علاوه داره که نمیخوام از کنم. ما دیشب یه مقداری در مورد چی گفتیم؟ کسی که مظلمه به گردن دارد، بار مردم را به دوش میگیرد، آبروی یک خانواده را به باد میدهد، از اینها گفتیم. اسمش میشه مظلمه خلق. گفتن که بعض داوود فرمود که به اینا بگو نیان توی خانه های من. این از وقتی که مشغول نماز شده است داره از رحمت من دور میشه. نماز چی کار است؟ نماز رو تو این حدیث ها براتون عرض میکنه. میگه از حضرت صادق علیه السلام شنیدم، اذا قام المصلی الى الصلاة، یه نفر بلند شد گفت الله اکبر، نماز بست، نزلت علیه الرحمه. به اون آدم میگن ما لعنتت میکنی، تو که اینجور جان و مال و ناموس و آبروی مردم به باد داده ای، ما تو رو لعنت، لحظه به لحظه لعنت میکنیم. اما نماز که برای لعنت نیست، نماز همش رحمت هست. اذا قام المصلی الى الصلاه نزلت علیه الرحمه، رحمت بر سر کسی که نماز میخواند نازل میشود، میریزد باران رحمت، سیلاب رحمت. بس دیگه به نماز آدم داره. اون سیلاب هست، اون سیلاب هست که آدم غرق کنه، غرق کنه. امام صادق علیه السلام و حضرت زین العابدین، این دوتا نقل داریم از این دو بزرگوار، فرمودن که نماز داشت میخوند، هی فرمود مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ظاهرا از صادق تا غش کرد. حضرت زین العابدین ظاهرا فرمود یا کن عبود و یا کن استعین. حالا اگه من یک کمی اشتباه کنم ببخشید. هی فرمود غش کرد. آها چه خبر شد؟ فرمود اینقدر گفتم و تکرار کردم تا از گوینده اش اینو شنیدم. آدم نه امام، آدم، اون امام آدم هاست. آدم اینقدر جا داره. فقط یه مقدار باید مواظب خودش باشه، هرچی بیشتر بهتر. من که این حرف رو دارم خدمت شما عرض میکنم، بیشتر، باز بیشتر. خب فرمود نظرت علیه الرحمه من اعنان سما الى اعنان الارض، از فرق آسمان تا آنجا که این نماز گذار ایستاده است داره رحمت نازل میشه. ما تون میخونیم که زودتر تموم بشه بریم. من مسجد بودم مثلا، معمولا یه وقتی مثلا بیشتر وقتی نماز تموم شده مردم رفتن، یه مقدار مثلا بیشتر به یه دلیلی نشستم. گاهی مثلا شاگرد بازار یا کارگر میامد یه نماز برقی میخواست بخونه، میگن این که نماز تون میخونه، خدای متعال میفهمه که کجا داری میری، من گرفتاریتو من نباید حل کنم، قرضاتو مگه من نباید بدم، مشکلات زندگیت مگر من نباید حل کنم، کجا داری میری؟ حالا از فرق آسمان تا آنجا که این نمازگزار ایستاده است رحمت نازل میشود. و هفت به هل ملائکه، ملائکه او را دربر میگیرند، غرق میشه تو ملائکه. من چرا نمیفهمم؟ و ناداه و ملکون، یه فرشته ای ندا می کند. لو یعلم هذا المصلی ما فی الصلات من فتله. این نمازگزار اگر می دانست در این نماز برای او چیست، چی داره گیرش میاد تو این نماز، هرگز نمازش را رها نمی کند. دوستمون خدمت حاج آقای حقشناس رسیده بود اوائل انقلاب، یه کار از کارهای خدمات مردم دستش بود، فرمودن پشت اون میز بنشین کار کن کار کن کار کن تا بیفتی. نه بلند شو، بیفت پشت میزی که خدمت به مردمه، بلند نشو، انقدر بنشین تا بیفتی. حالا برای فهم عرض کردم، اگر آدم نمازگزار میدونست که تو نماز چی گیرش داره میاد، نمازگزار رو من فتله هرگز دست از نمازش نمیکشید. این حدیث اول. این رو رسول خدا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم. اذا قام العبد المؤمن فی صلاته، هنگامی که بنده مؤمن به نماز می ایستد، نظر الله الی، خدای تبارک و تعالی به اون نظر می کند. نظر می کند یعنی این جلو چشم خدا نبوده، حالا خدای متعال روش از این ور به این ور می گردونه، این که نیستش که. این نظر که میگیم یعنی یک نظر مرحمه. معنی کرد، فرمود ای قال اقبل الله علیه، خدا روی به او می کند، روی به مرحمت به او می کند. حتی ینصرف، تا نمازش تمام بشه. بعد و ازلت و رحمه من فوق رأسه الی افق السماء، رحمت او را بر سر او سایه می افکند. نمازگزار رحمت بر سرش سایه می افکند، از بالای سرش تا فرق آسمان. و الملائکتو تحفه من حولهی، فرشتگان او را در بر می گیرند، غرق می شه توی فرشته ها الا افق السما، باز تا آسمان، یعنی نه یه دونه فرشته، از بالا سرش فرشته ایستاده، او را دربر گرفته، او را پوشونده تا آسمان. وکل الله بهی ملکن قائمن علا رأسهی، یک فرشته خدای متعال بر سر او مأمور میکند، بالا سرش ایستاده، یقول له ایها المصلی، میگوید ای نماز گذار، لو تعلم من ينظر اليك، اگر میدانستی چه کس به تو نگاه میکند. خود خدای متعال نگاه میکنه، نظر مرحمت خدا میکند. فرمایش در احتمالاً تو تفسیر حضرت منصوب به حضرت عسکری علیه السلام است که اگر نمازگزار میفهمید نماز چیه، تیکه تیکش اگه میکردن زیر ساطور دست از نمازش بر نمیداشت. حالا بعد میرسیم، خب ما چی؟ میگوید یقول له ایها المصلی لو تعلم من ينظر اليك، اگر میدانستی چه کس به تو نگاه میکند، نگاه به مرحمت، و من تناجی، با چه کسی داری مناجات میکنی؟ آه نماز ما مناجاته، یه عبارتی رو میخونی، عادت داری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. اگر میدانستی چه کس به تو نگاه میکند، با چه کسی تو مناجات میکنی، هرگز رو بر نمیگردوندی، میموندی تا کی؟ تا آخر عمرت روی پات. یه داستان در مورد حضرت موسی است، یه ذره شاید بیان حضرت موسی رو میدونه دیگه، 30 روز به قوم خودش قول داد که من 30 روزه به کوه طور میرم و برمیگردم. بعدم که به آنجا رسید خدای متعال فرمودن 10 روز دیگه هم باید بمونی. داستان امتحان قوم شد که بعدم اونا گوساله پرست شدن. اینا میگن در تمام این 30 روز نخورد و نخوابید. اگه این 30 روز میشد 40 روز میشد 50 روز گرسنه نمیشد. هر چی بگی میشد. یعنی اگه یه سالم بود باز نمیخورد نمیخوابید، نه گرسنه نمیشد نه خسته میشد. ببینید اینا ما مشکل داریم چون یه ذره، حتی یه ذره تجربهشو نداریم. در تمام طول عمرمون تجربه یه ذره هم نکردیم. اگه ذره تجربه میکردی، اگر میدانستی چه کس به تو نگاه میکند، بابا چه کس مناجات میکنی، هرگز رو نمیگرداندی. ولا زلت من موضعک ابدا، از جای خودت یه ذره حرکت نمیکردی تا ابد، همطور رو پا میموندی تا پایان عالم. خب برمیگردیم به حدیث قبلیمون. یه کسی میاد تو مسجد به حضرت داوود فرمود که ای برادر پیامبران گذشته به بنی اسرائیل بگو اگر بار ظلم مردم را به دوش دارید، بار ظلم مردم را به دوش دارید پا نگذارید تو مسجد من، تو خانه های من. وقتی وایستادی به نماز، از اون لحظه که وایستادی به نماز، من تو رو لعنت میکنم. لعنت میکنم چیز غریبی نیست، این تو از رحمت من بهره مند نمیشی. نمازگزار غرق شده بود در رحمت، تو نمیشی، یه ذره از رحمت بهره مند نمیشی. حالا میاد سر من، من نماز میخونم، اگر تو نماز میخونی، اگر ما نماز میخونیم، حواسمون تو نماز جمعه، بدون اون رحمت هست. هر لحظه که رفتی بیرون عوض شد، رحمت قطع شد. به چه دلیل من حواسم پرت میشه؟ به چه دلیل رحمت قطع میشه؟ به چه دلیل؟ بار مردم. حدیث دیشب باز یادتون اگر باشه خوندیم، اگه کسی هیچ باری ندارد، من خواستم بگردم شعر صاحب بود. شعر صاحب همینو تو یک بیت گفته، اگر مشکل نداشتی تو در منزلی، نداری میری منزل، رسیدی به منزل. اگر بار رو دوشت نداری، مگه شما اهل خزائن الهی نبودین؟ خب خودت اومدی رو سر خودت خاک ریختی، سنگ ریختی، کلوخ ریختی، رفتی زیر یه. اگه اینا رو نداشتی چی؟ خب جا تو خزائن الهی بود. هر چی مشکل من برای خودم، من ببخشید، هر چی مشکل من دارم خودم برای خودم آفریدم، خودم برای خودم درست کردم. آقا از امروز راه بیفت، این بارها رو کم کن. دوستان ما گاهی میخواستم برن مکه، میخواستم برن عمره مثلا کربلا، میگفتم آقا فرصت خوب شده، برو راه بیفت، از هر کسی که فکر میکنی که حقی برگردن تو داره حلالیت به طلب و سعی کن خیلی جدی از او حلالیت بگیری. چی میشه آقا؟ بار برداشته شو. این رو یادم، الان این یه مقداری ممکنه بترسین، اما نه نترسین. برهم حاجه های حقشناس میتونم اگه شما، من شما رو دارم گفتم مثلا پدرت دیدی سلام منو برسون، چون رفتی و یادت رفت.
این نگرت میداره. یه قول دادی عمل نکردی. تا این اندازه لطیفه. شما یه نمازی بخونه که تا عرش اعلی مثلا رحمت ریزش داره، داره رحمت به آسمان پرواز میکنه، نور از آسمان تا روی سر تو، اینو میخواد. خب یه کمی زحمت داره. مهمتر از همش حق مردمه. آقا اینو حل کن، حل کن. همه راهاش هم ممکنه ها، نگی نمیشه ها، همه فروزش راه حل داره ها، همه فروزش. اگه اینجور باشه شما نماز میخونی، اگر نماز خوندی به فرشتگان بر تو نازل میشود، فرشته بر تو نازل میشود. نماز تموم شد، دست به آسمان بلند میکنی، دعات قبول میشه. هر دو رکعت نماز یه دعای قبول داره، اما شرط اینه که نماز هم بخونم. نماز بخونه یعنی چی؟ یعنی حواسم تو نمازم باشه، نرم بازار، بنده نرم، هر کی یه جای میره دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین.